صحبت‌های سید مقاومت در این حالی که هم قاطعانه و هم صادقانه بود، در این حال نشون دهنده این بود که حزب الله به یک بلوغ سیاسی بسیار خوبی رسیده و با پرهیز از هیجانات و دوری از احساسات در زبانهای خاص میتواند بهترین تصمیم رو بگیره و میتواند گزینه‌های مختلفی رو برای اقدام علیه دشمن داشته باشه و در این حال دست خودش رو هم برای استفاده از این گزینه ها باز نکنه. خب این یکی از ابعاد سخنرانی آقای صدقه نصرالله در این زمان کاملا حساس بود. اما در رابطه با محورهایی که ایشون در واقع مطرح کرد، نکته اول باز اشاره و در واقع تأکید بر این که مدیر و سیاستگزار اصلی جنایات رژیم تروریستی آمریکا هست و این رژیم به دلیل مشکلات جدی داخلی و بی‌حیثیتی بین المللی و محاصره‌ای که در میان محور مقاومت شده، خودش اصلا اراده‌ای نداره برای اینکه بتواند کشور رو مدیریت بکنه و لذا در این مقطع این آمریکا هست که داره سیاست گذاری میکنه و اجرا میکنه و سفر آقای بایدن رئیس جمهور و دو سفر آقای بلینکن و دیگر مقامات آمریکایی به رژیم صهیونیستی هم کاملا نشوندنده این هست که آمریکایی ها از دور و نزدیک دارن اسرائیل رو برنامه هاش رو مدیریت میکنن و در واقع این مسئله مهمی بود و اعلام به آمریکا که چنانچه بخواهد خطایی رو انجام بده قطعا محور مقاومت و محور و حزب الله در صحنه. نکته دوم این که قطعا دو اتفاق خواهد افتاد، یکی این که
بله
غزه پیروز خواهد شد و مردم فلسطین در این مسئله پیروز خواهد شد، و دوم این که اگر آمریکا بخواد تعرضی به لبنان داشته باشه با پاسخ محکم ارتش لبنان و نیروهای حزب الله مواجه خواهد شد و حتی ناوگان دو ناوگان هواپیمابر با ظرفیت 70 هواپیمای آمریکایی که در نزدیک لبنان هم مستقر شده نمیتواند جلوی در واقع خشم حزب الله و مردم لبنان رو بگیره.
بله
این مواردی بود که من الان در حال رانندگی هستم تو ذهنم هست از صحبت ایشون.
بله بله
به
عنوان سوال بعدی میخواستم بپرسم چقدر اصلا جریان تحولات غزه نشون داد که یک تقسیم کار مناسب بین محورهای مقاومت مختلف چه لبنان چه جمهوری اسلامی یمن و غزه صورت گرفته و کاملا برنامه ریزی شده داره پیش میره و این چقدر باعث شده که اون حتی بعضی از شاید اسرائیلی ها دوست داشتن که حزب الله بی محابا وارد جنگ بشه که مثلا بهانه پیدا کنن لبنان رو بزنن و از اون طرف مردم لبنان رو روبروی مثلا حزب الله قرار بدن. چقدر این حساب شدگی رو شما برنامه ریزی شده بودن رو دیدین که تقسیم کار مناسبه و یک راهبرد مناسب داره برخلاف بعضی که تصور میکنن مثلا طوفان الاقصی فقط یک عملیات یک روزه بوده و هیچ پلن بعدی برنامه بعدی نداشته؟
بله همین نکته که شما فرمودید، ببینید در این عملیات طوفان الاقصی ما شاهد دو بخش هستیم، یک بخش جنگ هست و یک بخش جنایت. جنگ اون هست که در میدان داره رخ میده و در این میدان به طور قطع و یقین نیروهای فلسطینی و محور مقاومت پیروز هستند و هیچ یک از جهانیان کارشناس جهانی در این موضوع تردید نداره. و علت این شکست در واقع بی سابقه رژیم صهیونیستی هم چند دکتر که یک دکترش همین هست شما اشاره کردید، یعنی در دو محور ما شاهد اتحاد و همراهی و هماهنگی که در داخل خود فلسطین بین گروه های جهادی که کاملا جهاد اسلامی، حماس، گروه ضدالقصاف که در واقع شاخه نظامی حماس هست و دیگر عواملی که در حال فعالیت جهادی هستن، اینا کاملا با هم هماهنگ هستن تحت یک فرماندهی واحد و کاملا به صورت بسته با حفاظت اصلاحاتی بسیار بالا و متحد با برنامه دستور کار مشخص و تصویر کار دارن کار میکنن. در جبهه نظامی یک گونه عمل میشه، در حوزه دیپلماسی عمومی و توجیه افکار عمومی نوع دیگه لذا این یک مشخص. مطلب دوم هماهنگی و در واقع تقسیم کاری هست که میان جبهه مقاومت، اعضای جبهه مقاومت قرار گرفته که هر یک وظیفه‌ای رو داره و در یک زمان خاص وارد میشه، وظیفه‌اش انجام میده، دوباره ساکت میشه، بعد دوباره عمل میکنه و این همه تمام اینها شما اون چیزی که الان می‌بینید یمنی‌ها دارن انجام میدن در جنوب اسرائیل. جنوب اسرائیل نقطه امنه،
بله،
این هست به دلیل اینکه از صحنه جنگ دوره، ولی همینجا رو شما ببینید که یمن که به صحنه آمد این منطقه هم ناامن شد. بزرگترین بندر اسرائیل که ایجاد باشه کاملا الان ناامن شد و بعد این طرف در شمال باز شما حاشیه امنی رو رژیم صهیونیستی داشت که با ورود حزب الله این حاشیه امن هم از بین رفت و الان سل تیپ خودش رو اسرائیل فقط در شمال در نزدیکای لبنان مستقر کرده برای اینکه بتواند از صدمات حزب الله در امان بمانه و خب این خود به خود باعث میشه که توجهش به طرف غزه کمتر بشه. در قسمت دیگه جنایت هست، یعنی به خاطر این شکستی که اسرائیل خورده و هماهنگی بسیار خوبی که در طرف مقابل قرار داره و صبری که مردم غزه دارن میکنن در مقابل این همه جنایت، خب در این طرف رژیم صهیونیستی چاره ای نداره برای خودش، برای اینکه بماند و روحیه سربازان خودش رو در واقع تقویت بکنه، تنها راهی که داره زدن مناطق مسئولی غیر نظامیان، کودکان و زنان هست که قابلا مصداق بارود جنایت جنگی هست و این هم در عین حالی که واقعا مردم غزه رو دچار مصیبت کرده، اما یک مصیبت جهانی و حیثیتی هم برای خود رژیم صهیونیستی آفریده که امروز در اقصا نقاط جهان به شما میبینید که افکار عمومی علیه اسرائیل بسیج شده. دیروز که 13 آبان بود،
بله،
فقط بر آمریکا در ایران سر داده نشد. میتوان گفت در تمام نقاط جهان مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا دیروز سر داده شد، به خاطر همین جنایات رژیم صهیونیستی و بدون اینکه ایران در این مسئله مدیریتی داشته باشه، ولی همین جنایات باعث شد که در انگلیس و فرانسه و آمریکا و کشورهای مختلف با شاهد عملکرد و تظاهرات مردم علیه رژیم صهیونیستی باشیم و لذا در تمام حوزه های شما نگاه بکنید این رژیم صهیونیستی است که شکست خورده و واقعا معلوم نیست بعد از این جنگ چگونه بتواند ترمیم کنه. دیشب در اخبار هم بود که 67% مردم اهالی سرزمین‌های اشغالی خواهان استعفای نتانیاهو هستند. لذا این ضربات متعدد انشاءالله باعث خواهد شد که حق پیروز بشه و ما شاهد زوال سریع رژیم سینی.
شاید واقعا این یکی از دستاوردهای بزرگ این، حالا با همه غم انگیز بودن و دردناک بودنش، خب تا قبل از این همیشه اسرائیل یه نفوذ رسانه‌ای و تبلیغاتی به خصوص در غرب داشت، ولی انقدر حجم جنایات بالا بود به مدد این رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی، فیلمایی که منتشر شد، واقعا از این به بعد دیگه مردم غرب فکر کنم به خوبی تصویر واقعی رژیم صهیونیستی رو دیدن و دیگه اون تصویر به قولی علاوه بر اون شکست نظامی، این شکست تبلیغاتیشون هم ترمیم ناپذیر شد به نظر من.
بله، این امر قطعیه که بعد از این جنگ دیگه واقعا رژیم صهیونیستی مسیر در واقع حیات جعلیش با مشکل جدی مواجه میشه و ما این غزه، این جنگ در واقع غزه یک نقطه عطفی خواهد بود در تاریخ مبارزات مردم.